آقای رحمان منعیات پرسیدن که اگر خوردن گوشت مخرب است، پس چرا پزشکان این همه میگویند برای ارگانیسم مفید و لازم است؟ آیا اگر خوردن گوشت ایجاد ضرر در ارگانیسم و کیفیت آن میکند، آیا به کودکان هم نباید گوشت داد؟ پزشکان میگویند هیچ چیز برای درمان کمخونی، پوکی استخوان و خیلی بیماریهای دیگر به اندازه گوشت مؤثر نیست. نظر شما چیست؟
من نظر خاصی ندارم. من علم و مخصوصا علم پزشکی رو ارج می نهم.
علی آقای فتورچی پرسیدن پذیرش باورهایی که داریم به چه صورتی است؟ به افکارمون هم بایستی مثل احساساتمون فقط نگاهشون کنیم؟
اتفاقا تنها چیزی که ما گفتیم که باید نگاهشون کرد افکارم، برای اینکه من یه احساسی دارم، فرض کنید احساس نفرت، این خود احساس نیست که برای من مسئله است، فکری که در شکل تعبیر درباره این احساس دارم اون مسئله است، با اون وقت برای اینکه اون مسئله تعبیر از بین بره فکر رو باید نگاه کرد.
مثلا حتی حالت خشم،
آره باید نگاه کرد،
یعنی اون حس مسئله نیست، اون فکری که به صورت پشتش،
اون فکر مسئله است. آخه خود خشم هم یه فکر انگیزشه دنبالشه.
آقای دیندش پرسیدن آقای مصطفی سلام، چرا شما در تمامی کتاب ها صفات حقیر و متشخص را بیشتر از باقی صفات مثال میزنید؟
برای اینکه خیلی روشنن، خیلی افراد به اینا اهمیت میدن، برای همه کس مطرحه.
آقای سیادی، آقای ابراهیم پرسیدن با سلام جناب مصطفی، آیه اول قرآن میفرماید این کتاب راهنمای با تقویان است، یعنی اول باید با تقوا شویم تا بعد راه درست به ما نشان داده شود و بفهمیم چی به چی. کتاب های شما مولوی هم همینطورند، ابتدا بایستی به یک بلوغ و فهم و شعور برسیم تا بعد بفهمیم که مصطفی و مولوی چه میگویند، آنگاه تازه شروع کنیم به حرکت در مسیر صحیح و به قولی بدون تفکر زائد باید تفکر زائد را خواند، که آن موقع هم دیگر نیازی به خواندن تفکر زائد نیست. هر کسی که از تفکرات زائد رها می شود مثل مولوی و شما و کریشنامورتی شروع می کند به نوشتن کتابی در باب آگاه کردن مردم درباره این فاجعه، در صورتی کاری بس اشتباه است، چون آب در هاون کوبیدن است. خود شما وقتی آزاد شدید فهمیدید مولوی چه میگوید چی میگه، مولوی وقتی رها شد فهمید حضرت علی چی میگه. ما هم تا رها نشیم نمیفهمیم، چون نظر پاک کنیم مسجد و میخانه یکیست و یعنی با نظر آلوده خواندن تفکر زائد هم زائده. خدا کمک کنه به همه که این هیولا از زندگی ما بیرون بره. آیا اینطور نیست؟
خب سوالش چیه؟
سوال میکنم من اینجور که از چکیده بس چکیدهشو بخوام بگیم،
ابتدای سوالش معنی داره ولی بعد قاطیش میکنه.
بله،
ابتدای سوالش اینه که میگه که چیز میگه قرآن برای این کتاب برای مؤمنین است، در حالی که ما میگیم که این کتاب قرآن برای کسانی است که آلوده به نفس شدن و باید برگردن،
در ظلمات هستن،
در ظلمات به سر بیان. این کتاب برای مؤمنین است. من حالا نمیدونم چی بگم.
میدونی یه خیلی اینجوری نگاه میکنم به قضیه، میگن که مثلا من که گرفتار تفکر زائد هویت فکری هستم پس
ایمان ندارم،
میگن که من که تفکر زائد دارم هویت فکری دارم پس چطور میتونم از این موضوع چیزی رو بفهمم؟ من که گرفتار اصیل تاریکی هستم چطور از این موضوع میتونم چیزی رو بفهمم؟ حتی خیلی خوب شما بفهمم
همین اون وقت هم من، هم مولوی، هم کریشنامورتی و از همه مطلب قرآن تأکید دارن وقتی نمیتونی کاری بکنی ساکت شو. نمیدونم چی میگیم ولی یکی مصادره به مخلوق نمیگن. فقط من اینجای به کریشنامورتی ایراد گرفتم، میگه که اگر بتوانید به سخنان من با تمام توجه گوش کنید بدون هر گونه تعمیر تعبیر به رهایی میرسید. بعد من از قول خواننده به کریشنامورتی جواب میدم که اگر من میتونستم به سخنانتون با تمام وجود گوش کنم، نیاز به هویت فکری نداشتم در حقیقت، نیاز به سخنانتون نداشتم. ولی اینا یه مقدار مفید هست گفتن این موضوعات. خب بگفت یه چیزی که این یه مقدار روشن نیست سوالش.
آقای ابراهیم پرسیدن که سلام، شما در کتاب نامه به ندیده هم گفته اید به هنگام قرائت آیه های نماز آنها را از زبان دیگری یا از زبان دیگری قرائت کنیم. آیا منظورتان این است که ما فقط کلمات را به زبان عربی قرائت کنیم بی آنکه معنای آنها را به زبان فارسی بیاندیشیم؟
احسنت، به معنای آنها میاندیش. اتفاقا مثل اینکه تو همون کتاب یه جایی نوشتم یه عارفی که اخیراً فوت کرده در نجف بوده بیاد ایران با آقای مطهری، با مرحوم شهید مطهری ملاقاتی داشته، از مرحوم شهید مطهری میپرسه که شما نماز رو چه جوری میخونید؟ میگه با توجه به معنیش میخونم، به معانی آیات میخونم. اون آقا میگه که خود نماز رو پس کی میخونی؟ منظورش اینه که اونی که معنی آیات، وقتی معنی آیات رو میگی، منظورش اینه که معنا مال خودته، بازتاب ذهن خودته. پس خود نماز چی؟ اون که مورد نظر خداست، اون که مورد نظر حقیقت و حضرت محمد، پس اون چی؟ اونو چه میخونی؟ میگه اینو تو داری خودت رو تکرار میکنی، پس معناش رو بهش توجه داری،
یعنی محتویات حافظه خود رو داری تکرار
میکنی. آره تکرار میکنی. این پاسخ اینه.
حالا باز غیر از این موضوع که شما میفرمایید، پس چه فرقی میکنه با اینکه مثلا من یه سری کلمات عربی به کار برم یا اینکه مثلا همینطوری سری الفاظ بدون معنی، مثلا میگه آوی 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 آوی؟
اگر توانستی مثل ام
بر
او یا هویی که در فارسی میگن هو الحق هو الهو هو هو هو، اینا مفیده. تو هر کاری میخوای بکن معلق بزن، میخوای نمیدونم فریاد بکش، فقط نیندیش، ذهنت ساکت باش. همین، اینها شکل‌های مختلفی برای سکوت ذهن، منتها قرآن عمیق‌تره، یعنی با معناتره. تو بگو که هستی بزرگه، الله اکبر، ولی هیچ تصوری از بزرگی نداشته باش. معنیش اینه که نباید بیاندیشی.
این تصوری از الله هم نداشته
باش. نداشته باش، برای که اگر داشته باشی اون دیگه الله نیست، اون باثار ذهن خودت،
فقط تاثیر ذهنی
خودت.
مولوی هم اشاره داره که هرچه اندیشی پذیرای فناست، آنچه در اندیشه ناید آن خدا. هرچه اندیشی پذیرای فناست.
تو وقتی به هر چیزی که بیاندیشی، اون یک پدیده فانیه، اون که تو بهش میاندیشی،
یعنی این تصویر ذهنیه،
تصویر ذهنی خودته.
بله.
اون چیزی که فنا را پذیره اون خداست و اون در حیطه ذهن تو نمی گنجه، برای اینکه هر آنچه تو بیاندیشی اون فنا پذیره.
الان هست بعدن نیست.
نیست. آره.
الانش هم فکری.
حالا علت این که من گفتم بعدن، برای اینکه این یه موضوعی که ما در این مرد میگیم، اون با این فرق بکنه. فرق هم. این درباره یه موضوع، این هم درباره یه موضوع دیگه. این درباره فنا و هستیه، بقا و هستیه این. ولی اون که ما داریم میگیم درباره انعکاس های ذهنی خودت رو به حساب نماز نگذار. آره. خب نظر متفاوت.
بعد اینکه فهمیدید که هو گفتن یا مثلا هر چیزی به قول شما، حتی مثلا من لذت زدن، سکوت هم میتونه یکی از اینا باشه.
اصلا تمام اینا برای سکوته.
یعنی اصیل ترینشون همون
سکوت. اصیل ترین سکوته یا یک ارتباط منفی. ارتباط منفی هم یعنی همون سکوت.
احتمال نگهش نگهش
احسن نگهش.
عرض کنم آقا جواد مفرد نوشتن که آیا معنایی برای دقوق، برای نام دقوقی ذکر شده است؟
چی؟ آیا؟
حتما مقاله‌ای که شما در مورد دقوقی تو سایت گذاشتیم خوندم، بعد اسم مثلا اسمی دقوقی رو میگن که آیا معنایی هم برای شده؟
من ندیدم
آقای جان،
اطلاع ندارم.
آقای غلام حسن ترک نوشتن سلام جناب آقای مصفا، چرا کلیه آثارتان را به صورت رایگان در اختیار مردم قرار نمیدهید؟
شما پول بدید به اندازه کافی چاپ کنیم به خرابه.
آقای مصطفی صاحبی، در حال خواندن آخرین صفحات کتاب رابطه بودم که احساس کردم خنکی تازه و عجیبی ناحیه پشت سر و روی قلبم را فرا گرفت. با گذر زمان بیشتر و بیشتر شد. دو سه ساعتی ادامه یافت و سپس به طور جالبی از بین رفت. خواستم ببینم این رویداد با از بین رفتن هویت فکری ارتباطی دارد یا نه. من سوالات بیشتری از شما دارم که آنها را مستقیما مطرح کنم.
وقتی ما مشغول به اصطلاح توجه هستیم، مشغول کوشش، حالا یا از طریق منفی یا مثبت، از طریق مثبت مثلا آگاهی ها رو داریم گسترش میدیم، هر کدوم از اینها بدون شک ارتباط داره با هویت فکری و تضعیفش. نه، سوالش اینه که این ارتباط داره؟ بله.
این تجربه که ایشون کردن،
آره، پشت ارتباط داره،
مرتبط بوده با
در مرتبط بود، ولی به صورت کاذبش بازم ارتباط داره، چون هویت فکری کاری میخواد آدم گول بزنه. بعضی ها میگن که ما رها شدیم.
آرسا نوشتن که سلام آقای مصطفی، یک سوال موردی دارم، هرچند میدونم این سوال ها خوشتون نمیاد. آیا خوشحال کردن اطرافیان ما مثلا با گفتن لطیفه و اینها کار مفیدی است، یا اینکه ماهیت تخدیر رنجهایشان را دارد؟
آنها بهتر از اذیت کردن دیگران نه؟ یا تلخ بودن.
به عبارت دیگر بهتر نیست که دیگران با دیدن من متوجه رنجهایشان شوند؟
خب چرا؟
در جایی گفته بودید که ضربه زدن به هویت فکری مفید است.
آره، اونم یه بودش. میتونیم ضربه بزنیم، میتونیم به جای اینکه مثلا فرض کنیم که آیه یس بشیم، لطیفه بگیم، شادش کنیم، ولی متوجه بشیم که بهش توجه بدیم که همکنون این شادی تو یک شادی اصیل نیست. الان این حسن داره که دفعه دیگه میاد تو رو ببینه که بهش بگید رنج داری، فرارش نده.
حالا بعضی هم این مثلا توصیه که ضربه زدن به هویت فکری دیگران مفیده، بعضی همینو مستنفر قرار میدن برای اینکه مثلا دیگران آزار بدن.
نه، اصلا ضربه زدن به هویت فکری مفیده میدونه چیه؟ تو ضربه بزن بلافاصله متوجهش کن که پسر جان من به یک بیگانه ضربه زدم، پسر جان من به هوا ضربه زدم، به یک توهم ضربه زدم، همین. و اگر استمالتش میکنی، اگر مثلا فرض کن براش کپ میزنی، بهش بگو که پسر جان من دارم یک بیگانه رو در تو پماد روش میمالم، زخم بیگانه رو التیام میدهم، یه همچین چیزا. آگاهی مهمترین ارتباطه، اصیلترین ارتباطه، آگاهی دادن. حالا که هر کاری میخواد بکنی، ضربه میزنی بهش آگاهی بده که این ضربه متوجه یک بیگانه است، براش کت میزنی، براش شادی ایجاد میکنی، متوجهش کن که این متوجه ده که این مربوط یک بیگانه است،
شادیش کن. عرض کنم آقا رحمان منیاد پرسیدن که آقای مصطفی، شما گفته اید فطرت بهترین راه برنده انسان در زندگی است، یعنی انسانی که در فطرت
برای عقل،
یعنی انسانی که
عقل و فطرت
یعنی انسانی که در فطرت میزید همه هستیش صحیح و دور از هر گونه تباهی و نابخردی است. کودکان بسیاری را دیدم که طبعا در فطرت میزیند، اما گاهن خطرات بزرگی را برای خود و دیگران فراهم میکنند.
اون هنوز برای اینکه عقلش رشد نکرده. فکر هم یک جای من توضیح دادم که فکر هم یک ابزاره
در خدمت فطرت میتونه
باشه. بله، در خدمت فطرت میتونه باشه و اون هنوز به قوه هست ولی به فعل نشده. مال بچه
نوشتن که مثلا وسیله ای را در دهن بچه ها
نشه میکنی تو آتش.
بله، در دهان خود میگذارن که ممکن است منجر به مرگ آنها شد، یا دست به آتش میزنن. شما گفت یا کودک کوچکی را دیدم که کودک دیگری را به شدت گاز گرفت و هل داد، طوری که کودک آسیب بسیار دید. با توجه به در فطرت این هم که پاسخ گفتید. بسیار آقا بابک علی نژاد نوشتن که بنده هیچ سوالی ندارم، یعنی اینکه دیگر سوالی نمونده که بپرسم. دیر زمانیه که همه رو از خودم پرسیدم و جواب گرفتم، فقط میخواستم که ایشان، منظور شماست، در خصوص اول شدن در مسابقه و بحث رقابت که ممکنه به صورت ناسالم رخ هم رخ بده بیشتر توضیح بدهم. در خصوص اینکه اونو، یعنی رقابت رو، تقبیح کردند و اونو رفتار کودکانه شمردند. به نظر من نمیشه گفت که فلان چیز درست یا فلان چیز غلطه، همه چیز نسبیه. میدونی چه چیزی انسانها رو ضعیف کرده، انسانهای ضعیف رو ضعیف کرده؟ ترس از منیت و من گفتن. اونا ترسیدن شاگرد خوبی بشن چون فکر میکردن اینجوری تافته جدا بافته میشن، اینجوری دیگه هیچ که اونا رو دوست نداره، پس رفوزه شدن و بدون اینکه خود نفهمشون بفهمن، به صورت ناخودآگاه از این رفوزه شدنشون خوشحال بودن چون که اون نیاز عاطفیشون ارضا شده بود. و سه تا نکته. از شما تشکر.
خودش گفت من سوالی ندارم. آره دیگه،
اینجور که از نوشتهاش مشخصه مثل اینکه نگرفتن مطالب.
ابدا نگرفتن.
آره، به این دوستان توصیه میکنیم یک کمی با تأمل بیشتری کتاب و مطالب رو بخونیم.
آره، پاسخش اینه که در آغاز میگه که هیچ سوالی ندارم، این معناش اینه که خوب درک کردم، ولی بعد یک جوری صحبت میکنه که انگار ابتداء کاره.
علی اکبر نوشتن که با عرض سلام و خسته نباشید، من یک نوجوان 14 ساله هستم و میخواهم در امتحاناتم موفق باشم، لطفا شما مرا در این امر یاری نمایید.
من هیچ نظری ندارم.
ایرج حمیدی نوشتن لطفا فاصله بین عقل کلی و فطرت چقدر است؟
ارتباطی به هم دیگه ندارن. ارتباطی ندارن فاصله عقل کلی و فطرت. عقل کلی انگام که عقل تفکر جزئی وجود نداره، عقل کلی وجود داره. همین.
خب نمیتونی بگی همون فطرته؟
نه، فطرت در حیطه دیگریه. مثل اینکه بگی مثلا عاطفه با فطرت، البته عاطفه تو فطرت هست، ولی عقل کل نمیشه گفت فطرت. ما وقتی صحبت از فطرت میکنیم، از عقل میکنیم، نظر به یک پدیده، یک فعل و انفعال ذهنی داریم. حالا که ما فطرت به چیزی میگیم که بچه باش به دنیا میاد که هنوز عقل و اندیشه نداره. متوجه هستی؟
یعنی کودک از عقل کلی برخوردار
نیست؟ برخوردار نیست.
درست.
به یک معنا برخورداره، به این معنا که عقل نداره، یعنی هنوز اندیشهش تجزیه نشده. به هر حال راست میگی، برخوردار نیست کودک از عقل کلی.
بعدی، در یکی از کتابهایتان تضرع به درگاه حق را به عنوان یکی از راه‌های قریب رهایی ذکر کرده بودید. در حالی که بارها گفته اید هر عمل ساطع شده از هویت فکری دروغ و ریا است. راههایی که مولانا توصیه کرده همه کیفیت احتمالی داشتند، ولی در این مورد اینجا نوشتهش مشخص نیست.
خب شما از خدا خواست با حالت تضرع.
بله.
خب اونم یه نفت گرایش منفیه، چیزی نمیخوای از خدا، تسلیم میشی.
تضرع به معنی به اصطلاح ابتهال و به اصطلاح
از خود بی خود شدن، زاری کردن، منیت نداشتن. من زمانی گریه میکنم که غرور نداشته باشم. خب این تضادی نداریم.
ایشون یک کمی متنشون رو ناخوانا نوشتن. حالا ما از دوستانی که متن می نویسن می خواهیم قبل از اینکه متنشون رو ارسال کنن حتما یه بار خودشون متنشون رو بخونن. این دوستمون مشخصه سوال خود مطرح کردن، ما متنشون به هم ریخته. حالا من چیزایی که قابل خوندن هست باز از متنشون میخونم. در جواب کسی که گفته بود مدت‌ها به خودشناسی مشغول است ولی رهایی حاصل نشده، گفته بودید از قرآن و مثنوی کمک بگیر. من خودم بارها قرآن را خواندم ولی نتوانستم با معانی آن ارتباط برقرار کنم. اصولا متوجه نمیشم کتابی که برای هدایت فرستاده شده چرا اینقدر گنگ و کلی است و چطور ممکن است کسی که با کتابهای شما که خیلی ساده، روشن و در این حال دقیق است به نتیجه نرسیده، با قرآن که دریافتن مصداقهای آن مشکل است به رهایی برسد. نمیرسد. توضیح دهید.
کتاب نامه به ندیدن رو بخونم. این توضیح میکنم.
آقا محسن نوشتن سوال اول، میگویند که ذهن آنجاست و تو تنها نظارگر آن هستی، فقط شاهد و ناظر افکارت باش چون تو ذهنت نیستی. اما کریشنامورتی عکس این قضیه رو بیان می‌دارد که تو و ذهنت دو پدیده جدا از هم نیستید، بلکه مشاهده کننده و مشاهده شونده یکی هستند. با وجود این که مشابه این سوال قبلا مطرح شده، اما متاسفانه آقای مصطفی به دلیل تجربه شخصی سوال کننده جواب ایشان را ندادند، بنابراین خواهش می‌کنم به دلیل اهمیت دو موضوع فوق آنها را توضیح دهند.
میگه چی با چی مغایرت داره؟
ایشون میگن که یه بار اینطوری عنوان میشه که ذهن اونجاست و تو نظارگر اون ذهن هستی.
خب
یعنی یه تویی هستی که باید
چی میگه؟
والا ایشون نقل کردن که میگویند که ذهن آنجاست و تو تنها نظارگر آن هستی.
نه، ما معمولا اینطور نیستیم. ذهن آنجا نیست به عنوان یک پدیده بی تفاوت و پسیو که ما فقط نظارش کنیم. ما همیشه میخوام روی ذهن یک کاری بکنیم. یعنی اینجوریه که فکر من قبلا گفته که تو حقیری و اکنون میخوام حقیر رو تبدیل به متشخص کنم. این دوگانگی ایجاد میکنه. و سلام، این جوابش. اینطور نیست که من نظارگر ذهن باشم. این کی میگه که ما هستیم؟ باید باشیم. یعنی که اگر بودیم خوب بود که فقط نظاره کنیم ذهنو، نه اینکه رو ذهن بخوایم فعل انفعالات ایجاد کنیم، تغییرات ایجاد کنیم.
بعد اینکه که شما روزه میگه مشاهده کننده هم مشاهده شمده
هم این ارتباطی داره؟ نه، این ارتباط تایید همین چیزی که من میگم، اون تا به یه بیان دیگری. وقتی که تو شروع کردی به مشاهده فکر دیگه اون حقیر نیست که داره، اون من حقیر نیست که داره اون فکر رو مشاهده میکنه. فقط مشاهده هست بدون اینکه من حقیر دارم اینو مشاهده میکنم.
یعنی من و ذهن اینجا از میان میره، فقط
مشاهده
هست. این سوال اول ایشون بود. سوال دوم، طبق نظرات آقای مصفا فکر پدیده مخربی است، بنابراین آیا اندیشیدن در مورد تحلیل مسائل نیز فکر محسوب میشود؟ مثلا
یعنی فکر مخرب نیست، فکر علمیه، اونم یه نوع فکر علمیه، تحلیل غیر از تعبیره.
شما افکار تعبیری رو مخرب
میبینید؟
نه، همه افکار. حالا اینجا ایشون مثالی هم ذکر کردن از حرفشون. مثلا من از آقای مصفا میشنوم که حقارت یک پدیده ذهنی است و یا از کریشنامورتی میخوانم که مشاهده کننده هم مشاهده شونده است. طبیعتا بعد از شنیدن چنین اظهاراتی من در مورد این مسائل میاندیشم. آیا این نوع اندیشیدن نیز یک نوع فکر و مشغولیت ذهنی در راستای تداوم هویت فکری محسوب میشود؟
من به اینها میاندیشم یعنی چی؟ منظورش چیه به اینها میاندیشم؟
منظورشون این هست که مثلا مطالعه کتاب شما رو میخونم.
میخونه. بعد من گفتم که درخت و جنگل دوتا نیست، یکیه. خب این رو حالا چی میگه درباره؟
حالا میگه من وقتی کتاب شما رو مطالعه کتاب شما رو خوندم راجع به همین شروع میکنم فکر کردن، تحلیل کردن.
این دیگه چه تحلیلی داره؟ چه فکری داره؟ اینو تجربه کن. اگر قبول داری، اصلا قبول هم نداری، تو یک بار درک کن، تجربه کن که دوتا پدیده در کار نیست، من حقیرم، فقط اندیشه‌ای وجود داره که لفظ حقارت بهش شست بودیم. بس سلام. خب اینم سوالش چیزه، سوال نیست که قبلا پاسخش نیامده باشه در کتاب ها.
به هر حال تأمل کردن روی این موضوعات فکر نمی کنم چیز مکرری باشه.
نه
ایشون سوالشون
تحلیل و تعبیر مخربه.
تأمل کردن روی موضوعات مخرب نیست. سوال سوم و آخرین سوال ایشون، برای از بین بردن هویت فکری آقای مصفا لمحایی ارائه دادند، ولی ببخشید، برای از بین بردن هویت فکری آقای مصفا لمحایی ارائه دادند و وقتی صحبت از انجام لم است، مسئله زمان و تدریجی بودن موضوع مطرح می شود. در عرفان اسلامی نیز عقیده به مسئله تدریج وجود دارد و سالک برای رسیدن به فطرت واقعی خود مراحلی را باید طی کند و به اصطلاح عارفانه باید آنقدر دل زنگار گرفته را صیقل دهد تا مثل آینه نور حقیقت را بازتابد. اما برخلاف آن، کریشنامورتی عقیده دارد مسئله تدریج جزء حقه های ذهن است و معتقدم که برای از بین بردن مسئله خود این و معتقدند که برای از بین بردن مسئله خود این فکر است که یک زمان ذهنی را خلق می کند و درک حقیقت آنن و در لحظه صورت می گیرند. از آقای مصفا متشکرم، موضوعات را شفاف نمایید.
این موضوع رو من قبلا روشن کردم که من هویت فکری حکم یک شبه رو داره. من این که رفته رفته درک کنم که این شبهه، این کار تدریجه، ولی وقتی کاملا درک کردم که شبهه دیگه تمومه. میدونی ابتدا من با چشم نیمه باز به این نگاه میکنم چون میترسم ازش، ولی رفته رفته وقتی خوب درک کردم که شبهه تمومه، شبهه. من این ها توضیح دادم، این ها تکراره.
علی آقای فاطمی، آقای علی فاطمی پرسیدن که نپرسیدن، پیشنهاد دادن، آیا این امکان رو دارید که جلسات خودشناسی جناب مصفا رو در شهرهای دیگه مثل مشهد برگزار کنیم؟ من ساکن مشهد هستم و خیلی دلم میخواد از این جلسات استفاده کنم.
الان فعلا امکان نداره.
حالا من برای این دوستان ایمیلم تو دادم که اگر که مراکزی باشن که
آره،
این دعوت رو به عمل
آره،
بیارن،
اگر امکانات... دعوت کنن، اگر جمعیتی باشه، اگر نفراتی باشن،
امکاناتش اونجا فراهم بکنن.
آره، بد نیست.
آقای حسین قربانی نوشتن که
آره، دوستمونه.
بله. یک سری سوالاتی هست که خودمان هم میدانیم مفید نیست، پس چرا میپرسیم؟ چه عاملی و کدام نیاز هویت فکری باعث میشود تا سوالی را بپرسیم که یا جوابش رو میدانیم یا اینکه میدانیم مفید نیست؟
آره، یا برای خودنمایی یا برای آزار طرفه. من میدونم که میتونم تو رو گیر بندازم. مثلا مصفا این سوالی که من ازش کردم اینقدر خوشایند است، اینقدر سطح بالا سوال من که نمیتونه جوابشو بده، در حالی که اصولا تو این حرفا من نمیتونم و من نمیدونم چیز من میتونم مطرح نیست. اگر این آقا میگه که اون آقایی که میگه تدریج، تو تدریج رو تو اگر معتقدی با تدریج میشه رفت کرد، با تدریج رفت کن. اگر معتقدی یک باره میشه رفت کرد، یک باره رفت کن. یعنی فرض کنیم مصفا اشتباه میکنه در باره یک باری، تو با تدریج اینو رفعش کن. هویت فکری
خودت تجربه کن.
خودش آره، خودت تجربه کن.
حالا این سوال کردن میتونه یک نوع تخدیر هم باشه، فرار از مسئله.
فرار از مسئله میتونه باشه یکی از ابعاد این موضوعی که یعنی یک بعد اینه که میگه که یه جایی توضیح دادن که ماهی رو نمیخواید دنبشو بگیر، یعنی که ما از یه طرف میخوایم خود رو بشناسیم، ولی آنگونه بشناسیم که نشناسیم. متوجه هستی؟ نه؟ اینا شکل‌های مختلف این موضوع که من درگیر خودشناسی هستم، به همین جهت سوالات زیرکانه و حساسی هم میکنم، ولی این چیز نداره. مثل یه جایی گفتن که کنم هر شب دعا و یکی از دلم بیرون دود مهرش، ولی آهسته میگویم خدایا بی اثر باشه. ما هویت فکر رو با یه دست میندازیم دور، با یه دست میگیریم. خب دیگه چی؟
عرض کنم امیر هومن یا امیر هومن پرسیدن که با سلام، بنده کتاب تفکر زرد شما را مطالعه کردم. کتاب انسان در اسارت فکر را هم در حال مطالعه می باشم. یک، توالی مطالعه کتاب را بفرمایید. دو، روش ها و راهکارهای رهایی از تفکر زائد چیست؟ من خدمت این دوستم عرض کنم، ایشون سایت رو خوب نگاه نکردم. ما هم توی سایت گذاشتیم بخش تعلیف توالی کتاب ها رو به توصیه آقای مصفا اونجا نوشتیم. اصلا توالی معرفی کتاب ها تو بخش تعلیف توی سایت همون توصیه آقای مصفا است. و دوم اینکه روش ها و راهکارهای رهایی از تفکر زائد هم آقای مصفا بارها و بارها تو کتاب ها به شکل های مختلف توضیح دادن. از دوستان خواهش میکنیم سوالایی که مطرح میکنن حتما قبلش هم بخش پرسش و پاسخ رو خوب مطالعه کنن، فایل های صدا رو میتونن دانلود کنن بشنون و هم بخش های دیگه سایت رو مفصل نگاه بکنن، بعد اگر سوالی داشتن میتونم بپرسم.
دقیقاً این جواب سوال دقیقه. و هر حال اولین کتابی که باید خون تفکر زائده که ایشون خوندن.
دو تا سوال دیگه مونده. آیا جلب توجه دیگران ذاتی و فطری نیست؟
در مورد کودک و حالات فطری خیلی چیزا هست که ذاتیه، ولی اون جلب توجهی که الان ما داریم کاذبه، یعنی مخربه. من در حال حاضر میخوام اصلا دانش مولوی شناسی مدرف جامعه بکشم تا برام کت بزنم. اینو من قبلا توضیح دادم. به نظر تو داوود سوالی هست که اصلا نو باشه؟
نه انصافاً همه اینا رو تو مطالب کتاب ها شکل هم
همه تو آمده. بنابراین علت این که من خیلی جدی نیستم در رابطه با پاسخ دادن این که چند بار تکرار کنم.
اتفاقا خیلی هم معترض هستن که چرا خیلی هم مطالب اینقدر تکرار میکنم.
بله چیکار کن؟
با اینکه بارها تکرار کردی ولی باز میپرسن. آخرین سوال، آیا منشأ زیبایی که شما توی تفکر زائد ضمن اون داستان اون صوفی که نشسته و تو باغ و مراقبه میکرد و بعد اومدن بهش گفتن که چرا
توی کتاب
باقیره برخه اونجا میدونی که اون داستان هست. تو اون داستان نقل کردید که منشأ زیبایی درونه، بیرون نیست، اون رو بیرون نیست. حالا این سوالی که مطرح میشه، این سوال خود من هست، اینه که برای یک فرد رها از هویت فکری آیا یک دیوار با یک گل فرقی نداره؟
یک دیوار با یک گل؟
یعنی امور بیرونی
فرق داره، ولی باز اون زیبایی هم هست از درون. اونا فرق داره، ولی زیبایی درونی یه چیز دیگه است، اون منشأ درونی. من وابسته به اونها نیستم، اونا یه چیز دیگه، یک واقعیت دیگه. ببین براتون، یه نفر به من اهانت میکنه، یه نفر هم برام کپ میزنه، رفتار این دوتا متفاوته، ولی من وابسته به اونها نیستم، تو وابسته به اونها نیستی. زیبایی منشأ درونی داره، در بیرون هم زیبا و زشت وجود داره، ولی من وابسته به اونها نیستم.
این سوال برام پیش اومده بود، مطرح کردم، گفتش که حرف جالب زدم، گفتش که من بچه ها رو دیدم که مثلا میره تو باغچه، تو حیات میره باغچه رو نگاه میکنه، اونجور که ما توجه به گل میکنیم توجه به گل نمیکنم. یعنی انگار که مثلا این گل مثل اون مثلا درخت هست، مثل اون دیوار
هست. درسته، برای اینکه اون یک زیبایی که خودش هم نسبت به اون ناآگاه درونش هست که بینیازش میکنه از اون گله.
مثل مثلا تشبیه هم مثل آدم میلیاردری که مثلا آره. هزار تومانی ببینه.
آره مثل احسن. اون زیبایی که درونش هست میلیارد است و این زیبایی برونی هزار تومان است.